انگار تشویقم کار خودش را کرد. پرسید: میخوای برات بکشم؟ با خوشحالی دفتر خاطراتم را که همیشه توی کیفم بود درآوردم و به او دادم. علی آقا گفت: یکی از او گلها بده؟ یک دسته گل گلایول قرمز و صورتی و سفید توی گلدان روی میز جلوی تختش بود. یک شاخه گل از داخل گلدان درآوردم. ساقش خیس بود. آن را از وسط شکستم و به دستش دادم. پاهایش را بالا آورد و زانوهایش را خم کرد و گل را از روی ملافه گذاشت بین هر دو پا و با خودکار آبی شروع کرد به کشیدن. طراحیش حرف نداشت. با چند حرکت تند و فرز شکل گل گلایول را توی دفتر کشید و کنارش شمع و پروانه‌ای کشید. پروانه تیر خورده بود و از بالش چند قطره خون می چکید و چند تا از پرهایش افتاده بود روی زمین. زیر نقاشی نوشت: یاران همه سوی عشق رفتند، بشتاب که زره عقب نمانی. شعر را با صدای بلند خواندم. خندیدم و به شوخی گفتم: اومدی تهران تهرونی شده ای؟ زده ای تو خط عشق و عاشقی؟ خندش گرفت و با عجله کلمه عشق را خط زد و به جای آن نوشت مرگ. از دیدن کلمه مرگ ناراحت شدم. اخم کردم. تو به جز ناراحت کردن من کار دیگه ای هم بلدی؟ خواست از دلم در بیاورد که دفتر را به دستم داد. تقدیم به همسر عزیزم، زهرا خانوم عشقم، این رو یادگاری نگه دار گلم. دفتر را گرفتم و گفتم: علی، چطور بمونیم تهران؟ بهت میسازه ها؟ مثل تهرونیا شده ای؟ تقدیم به همسرم، عشقم، این یادگاری رو نگه دار. البته اگه به جای گلم بگی گلم بهتره. خیلی خندید. از خنده او من هم به خنده افتادم. گفت: از در که وارد شدی به نظرم مثل فرشته ها اومدی. واقعا اگه بگن فرشته بهت میاد. خجالت کشیدم. نقاشی را که برایم کشیده بود از دفتر کند و گرفت طرفم. آن را گذاشتم توی کیفم. دوباره دستش را گذاشت روی شکمش. دستش خالی بود. پرسیدم: ساعتت کو؟ خیلی بی تفاوت گفت: یکی از بچه ها ازش خوشش اومد، گرفت نگاهش کنه، گفتم مال خودت. هرسم گرفت. گفتم: علی، اون کادوی سر عقدمون بود، تبرک مکه بود، بنده خدا بابا به چه شوق و ذوقی برای دامادش گرفته بود. سری تکان داد و گفت: انقدر از این ساعتها باشه و ما نباشیم، تا توانی دلی به دست آور. چیزی نگفتم، ولی دلم برای ساعت سوخت. شب که شد، خواستم به عنوان همراه پیشش بمانم، اما حاج صادق گفت: من میمانم. علی آقا هم دوست داشت که من بمانم. چاره ای نبود. شب به خانه حاج بابا و خانم جان رفتیم. اولین شبی که تهران بودم دلم خیلی شور علی آقا را می زد. هرچند عملش موفقیت آمیز بود اما مجروحیتش حساس بود. دکترها گفته بودند به استراحت مطلق و ویژه نیاز دارد. دلم شور می زد. فکر می کردم نکند بلند شود و راه برود و بلایی سرش بیاید. می دانستم علی آقا به فکر خودش نیست و به سلامتیش اهمیتی نمی دهد. آن شب تا صبح زیر لب دعا دعا کردم و سلامتیش را از خدا خواستم. آن روزها مصادف با تاسوعا و عاشورای حسینی بود. یادم می آید می رفتم کنار خیابان می ایستادم و دسته های سینه زنی را نگاه می کردم. چادرم را روی صورتم می کشیدم و های های گریه می کردم. وقتی خوب سبک می شدم، چادرم را از روی صورتم کنار می زدم و از کسانی که اطرافم ایستاده بودند می خواستم که برای شفای همسرم دعا کنند. یک هفتهی خانه خانم جان ماندم. دایی محمد تازه از خارج آمده بود، بدون زن و بچه. می گفت آمده برای همیشه بماند. مریم هم در همان کوچه زندگی می کرد، طبقه دوم خانه مادر شوهرش. صبحها اغلب با هم بودیم. بعد از ظهرها برای ملاقات به بیمارستان می رفتیم. پیش علی آقا که بودم از کنارش جم نمی خوردم. فقط دلم می سوخت که نمی توانستم شبها پیشش بمانم. بعد از یک هفته با اصرار حاج صادق به همدان برگشتیم. هرچند دلم می خواست بمانم و علی آقا هم راضی به ماندنم بود، اما چند بار زیر زبانی گفت: زهرا بمان. ولی هیچ کدام روی ما نمی شد به حاج صادق بگوییم این را. Thank you. 28 شهریور ماه بود که به همدان برگشتیم. تمام مسیر تهران تا همدان را بوق کردم. نه با کسی حرف می زدم و نه چیزی می خوردم. حس می کردم پاره ای از تنم در تهران جا مانده. دلهوره، دلشوره، احساس دلتنگی و غصه این جدایی داشت خفم می کرد. نمی دانم چرا یک دفعه اینطور شده بودم. طاقت دوری از علی آقا را نداشتم. حال عجیبی بود. از دست خودم لجم گرفته بود. به خودم لعنت می فرستادم. انگار کسی دستش را دور گلویم گذاشته بود و فشار می داد. هر کاری می کردم نمی توانستم آرام باشم. مثل مرغ پرکنده توی خودم بال بال می زدم. چرا علی آقا را تنها گذاشتم؟ چرا؟ اگر فقط کمی جرأت به خرج داده بودم و رو در بای سینه می کردم، الان پیش علی آقا بودم. وقتی به همدان رسیدیم حال و روزم بدتر شد. روزی 100,000 مرتبه خودم را لعنت می کردم. چرا برگشتم؟ چرا پیش همسرم نماندم؟ مگر علی آقا همسر من نبود؟ چه کسی از من به او نزدیکتر بود؟ چرا پافشاری نکردم تا بمانم؟ کم کم این فکرها داشت مریضم می کرد. لاغر شده بودم. دلهورم به تپش قلب تبدیل شده بود. 24 ساعته سجادم رو به قبله باز بود و در حال دعا و نماز و ذکر بودم. نهم مهر ماه خبر رسید دوستان علی آقا او را آوردند. خانه مادرم بودم. ساکم را برداشتم و تا خانه خودمان دویدم. دوستان علی آقا او را آورده بودند. رخت خوابی برایش پهن کردیم و او را خواباندیم. دو تا عصا زیر بغلش بود. با دیدن عصاها دنیا دور سرم چرخید. نکند علی آقا هیچ وقت نتواند راه برود. با ورود من دوستان علی آقا خداحافظی کردند و رفتند. در را که بستم، اولین کاری که کردم گوشه پوتینش را کنار زدم. نفس راحتی کشیدم. نمیدانم چرا نگران پاهایش بودم. شکر خدا هر دو پایش سر جایش بود. همون روز منصور خانوم و آقا ناصر و امیر آقا و حاج صادق و منیر خانوم و لیلا هم آمدند و تا علی آقا بود آنها هم پیش ما ماندند. از فردای آن روز مهمان بود که برای احوال پرسی علی آقا به خانه ما می آمد. از فرمانده سپاه گرفته تا مدیران و کارمندان ادارات و امام جمعه و فرمانده ارتش. منیر خانم مربی پرورشی بود و چون اوایل مهر بود هر روز صبح به مدرسه می رفت. آقا ناصر هم به مغازه ماشینشوییش می رفت که ابتدای جاده ملایر بود، پایین تر از باغ بهشت. می ماندیم من و منصور خانم و لیلا، دختر منیر خانم و علی آقا که توی رخت خواب بود و البته امیر که از جهاد مرخصی گرفته بود. امیر آقا هر صبح لیست بلند بالای ما را تحویل می گرفت و برای خرید به بازار می رفت. من پرستار اختصاصی علی آقا بودم. خودم خواسته بودم. سر ساعت به او آب میوه و فالوده و کمپوت میدادم و ظهرها می نشستم کنارش و با اجبار من چلو مرغ یا ماهیچش را می خورد. اگر میل نداشت یا نمی خورد غذا را 10 بار می بردم و بر می گرداندم تا عاقبت پیروزمندانه ظرف خالی را به آشپزخانه بر می گرداندم. روزهای استراحت علی آقا روزهای سخت و شیرینی بود. امیر آقا اغلب خانه بود تا اگر مهمانی سر می رسید از آنها پذیرایی کند. از صبح زود که برای نماز بیدار می شدم تا پایان شب از این طرف به آن طرف بدو بدو می کردم. گاهی که برای علی آقا غذا می بردم یا می نشستم تا داروهایش را بدهم زمان استراحتم بود فقط. شبها رخت خوابم را می انداختم پایین پایش طوری که تا تکان می خورد از خواب می پریدم. عاشق پرستاری از او بودم. از این کار لذت می بردم. کم کم حال علی آقا بهتر شد. دیگر می توانست با کمک هر دو عصا توی خانه راه برود. هرچند هنوز عصای دستش دستهای من و شانه هایم بود. آن روزها با عجله مثل برق و باد می گذشت. روزهای خوبی بود. روزهایی که من و علی آقا به اندازه سالها کنار هم بودیم و با هم حرف می زدیم. 25 مهر ماه 1365 یکی از عصاها رفت گوشه دیوار. علی آقا یونیفرم سپاه را پوشید و با یک عصا راه گرفت به طرف راه پله ها. هرچه من و منصور خانم اصرار کردیم که نرود فایده ای نداشت. از شانس بد ما امیر هم خانه نبود تا به او کمک کند. خودش رفت و چند ساعتی دیگر برگشت. ساکش را خواست و هرچه منصور خانم و من پاپیش شدیم که نرود، چون هنوز زمان استراحتش تمام نشده بود، گوش نداد که نداد. همان روز عصا به دست به منطقه رفت. با رفتن او بقیه هم یکی یکی خداحافظی کردند و رفتند. خانه به آن بزرگی که در این چند روز پر رفت و آمد و پر سر و صدا بود، یک دفعه ساکت و خلوت و دلگیر شد. خانه بدون علی آقا برای همه ما لحظه های قابل تحملی نداشت. با چشم گریان رخت خوابش را جمع کردم، عصایش را بوسیدم و توی کمد گذاشتم. ساکم را بستم، در خانه را قفل کردم و به طرف خانه مادر به راه افتادم. 12 دی ماه علی آقا برگشت با خوشحالی تمام. تا به حال آنقدر ذوق زده و شاد ندیده بودمش. روی پاهایش بند نبود. می گفت قراره با بچه های سپاه به دیدار امام بریم. با آه و حسرت نگاهش می کردیم. مادر التماس می کرد. علی آقا میشه یه کاری بکنی ما هم بیایم؟ این خواسته همه ما بود. هرچند می دانستیم درخواست غیر ممکنیست. سه شنبه بود که رفت و پنج شنبه همون هفته برگشت. با روحیه عالی، اهل خانه با روبوسی به استقبالش رفتند. با آمدن علی آقا و آن همه تعریف‌های خوب و قشنگ، خانه ما حالا هوای دیگری گرفت. او می گفت و ما می پرسیدیم. بعد از شام مادر ساک همیشه آماده ام را داد به دستم و راهی من کرد به خانه خودمان. کوچه تاریک بود. برف زیادی باریده بود و زمین مثل شیشه شده بود. شبها که هوا سردتر می شد، برفهایی که توی روز آب می شدند یخ می بستند و راه رفتن روی این یخها خیلی سخت‌تر می شد. با احتیاط قدم بر می داشتم و با ترس و لرز و آهسته راه می رفتم. از سرما دندانهایم به هم می کوبید. چند بار روی یخها سر خوردم و تا خواستم زمین بخورم بازوی علی آقا را گرفتم. توی آن هیروویری نگران قول و قرار من بودم. به همین دلیل تا خطر رفع می شد بازوهایش را رها می کردم. وقتی به خانه رسیدیم علی آقا به خاطر شوق و ذوق و انرژی که بعد از دیدن امام به دست آورده بود گفت زهرا نمی دونم چرا هنوز گرسنه‌ام. یه چیزی درست می کنی بخوریم؟ بیشتر از 2 ماه بود که در خانه را بسته و رفته بودیم. رفتم توی آشپزخانه، به دنبالم آمد. تند تند در کابینت ها رو باز و بسته می کردم، بلکه چیزی باب دندان پیدا کنم. سراغ یخچال رفتم. کنار ظرفشویی ایستادم. علی آقا تکیه به کابینتی داده بود و از پشت دستش رو روی آن گذاشته بود. داشت نگاهم می کرد. با شور و شوق خاصی گفت زهرا به دیدار خصوصی امام که رفتیم یکی از بچه ها جلو رفت و دست امام بوسید. موقع بوسیدن سعی کرده بود انگشتر امام برای تبرک بیرون بیاره. تا نیمه پایین اوورده بودش اما موفق نشده بود. وقتی نوبت به من رسید اول انگشتر برگرداندم سر جاش و بعد دست امام بوسیدم. امام لبخندی زد و به نشانه تایید سرش تکان داد. بعد هم درباره چند متر پارچه سفیدی گفت که با خودش برده بود و امام دست کشیده و پارچه ها را تبرک کرده بود. شب بعد خانه حاج صادق بودیم. امیر و بقیه هم بودند. پارچه ها را به تکه های کوچک تقسیم کردیم. به تعداد تقریباً 150 تکه. علی آقا یک تسبیح تربت کربلا داشت. نمیدانم از کجا آورده بود. تسبیح بوی خوبی میداد. بند آن را به قیچی بریدیم و تا آنجا که می رسید داخل تکه پارچه ها یک دانه تسبیح گذاشتیم. پارچه ها را مثل بقچه کوچک تا زدیم و روی هم گذاشتیم و همه را توی کیسه نایلونی جاسازی کردیم. علی آقا میخواست آنها را به عنوان سوغات برای نیروهایش ببرد. اما قبل از همه سهم من و منصور خانوم را داد. پارچه تبرک شده و نفری 2 دانه از تسبیح تربت کربلا. آن شب آخرین شبی بود که علی آقا در همدان بود. صبح روز بعد میخواست به منطقه برود. ساکش را بسته بودم، اما هنوز ریزه ریزه چیزهایی را که به ذهنم میرسید جا میکردم توی ساکش. هر جا میرفتم به دنبالم میامد. آخرش گفت: زهرا چقدر راه میری؟ بشین، کارت دارم. با تعجب نگاهش کردم. دستم را گرفت و نشستیم وسط اتاق روبروی هم. گفت: یه چیزی بپرسم، راستش میگی؟ قلبم تون تون می زد. حتی نمی خواستم فکر کنم درباره چه چیزی می خواهد حرف بزند. گفتم: آره بگو، خب چی شده؟ لب گزید و گفت: حتما تا حالا دستت آمده من آدم توداری هستم. خندیدم. خیلی. حالا او می خندید. اما این دفعه می خواهم حرف دلمه بزنم. نمی دانستم منظورش چیست. با تعجب به چشمهای آبیش نگاه کردم. گفت: فردا می خواهم برم. اما بدون تو سخته. نمیدونم چرا ایطوری شدم. قلبم داشت میامد توی دهنم. نفسم حبس شده بود. واقعا این علی آقا بود که از این حرف ها میزد؟ او که به زور احساساتش را بیان میکرد. حالا چه شده بود؟ گفت: میای با من بریم دسفول؟ آن روزها اوج بمباران و موشکباران دسفول هم بود. از شنیدن این جمله ذوق زده شدم. دستش را گرفتم و گفتم: وای، ترسیدم، فکر کردم چی میخوای بگی؟ آره، چرا نمیام؟ نگرانی و لبخندی تو امان صورتش را پر کرد. پرسید: وجیه خانم و بابا چی؟ میذارن؟ نفس راحتی کشیدم. ببخشیدا، مثل این که من زن تو هم، اجازه من دست توه، اون بند خداها که حرفی ندارن. با همان نگرانی گفت: آخه اونجا خیلی خطرناکه. آنقدر از شنیدن این حرف خوشحال شده بودم که بدون توجه به خطرهای دسفول بلند شدم و شروع کردم به جمع کردن وسایلم. گفتم: برای شما خوب خطرناک نیست؟ گفت: ما فرق میکنیم. زهرا خوب فکر کن، ما خیلی فرق میکنیم. در کمد را باز کرده بودم. میخواستم چند دست لباس بردارم. پرسیدم: اوجا هوا چطوره؟ گفت: بهشت، مثل بهار. برگشتم و چشمکی زدم و گفتم: بدجنس، تنهایی میخواستی بری بهشت؟ دیگر چیزی نگفت. بلند شد و شبانه وسایل مختصری جمع کردیم. قابلمه و قاشق و چند دست کاسه و بشقاب و پیکنیک و وسایل آشپزخانه و یک چمدان لباس و آلبوم‌های علی آقا و چند تایی هم پتو. بقیه ی وسایل را هم جمع کردیم و توی کارتون گذاشتیم تا بگذاریم خانه مادر. این کارها تا نزدیک صبح طول کشید. علی آقا یک دفعه تصمیم گرفته بود خانه را خالی کنیم و تحویل صاحبش بدهیم. می گفت: ما که نیستیم، شاید کسی باشه بخواد چند وقت اینجا زندگی کنه. با هم کار می کردیم و علی آقا برایم می گفت که خانه‌ای توی یکی از شهرک‌های اطراف دسفول به او و دوستش هادی فضلی دادند. هادی و همسرش و دختر کوچکشان چند روز پیش اسباب کشی کرده و به آنجا رفته بودند. کارتون ها را روی هم توی حال چیده بودیم. چند ساعتی تا صبح نمانده بود. بین وسایل جایی پیدا کردیم و یکی دو ساعتی خوابیدیم. صبح وسایل را بردیم و گذاشیم توی انباری گوشه حیاط و خرپشته خانه مادرمان. علی آقا موضوع رفتنمان را به بابا و مادر گفت. آنها حرفی نداشتند واقعا. مادر فقط تاکید میکرد: مواظب خودتان باشید. رسیدید تلفن بزنید و ما رو بیخبر نذارید. علی آقا وسایلی را که قرار بود با خودمان ببریم پشت آهوی خردلی جا کرد. منصور خانم در همدان نبود. چند روز قبل از پنجم دی ماه اولین دختر مریم مونا به دنیا آمده بود. بعد از خداحافظی با کسانی که در همدان بودند سوار آهو شدیم و راه افتادیم. به کجا؟ به طرف دسفول. توی جاده از معمولان به این طرف علی آقا نوار کاستی را توی ضبط ماشین گذاشته بود که سرودهای حماسی و انقلابی میخواند. یکی از آنها را خیلی دوست داشت. تا تمام میشد نوار را میزد عقب تا دوباره بخواند. خودش هم زیر لب زمزمه میکرد: برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش. علی آقا راست میگفت. دسفول در آن وقت سال بهشت بود. باور کردنی نبود. صبح که از همدان بیرون میزدیم برف آنقدر از دو طرف کوچه بالا آمده بود که گاه دیوارهای برفی از دیوارهای آجری و سیمانی خانه ها بلندتر بود. قندیل‌های یخ از ناودان‌ها و پشت بام‌ها آویزان بود و برودت هوا به قدری بود که کسی بدون پالتو و کلاه و دستکش و لباس گرم نمی‌توانست از خانه بیرون بیاید. حالا یک باره از شهر یخی وارد بهشت شده بودیم. هوا مطبوع و بهاری بود. درخت های نارنج و لیمو و پرتقال و اینها پر شاخ و برگ و شاداب بودند. برگ های سبز و براقشان آدم را به وجد می آورد. بوی عطر گلها شهر را پر کرده بود. بوی برگ های درخت اوکالیپتوس آدم ها را مست می کرد. هوا آنقدر خوب بود که از خرم‌آباد به بعد لباس های گرم را یکی یکی در آورده بودیم. برخلاف مردم همدان که از سرما غوص کرده و توی خود فرو رفته بودند، در دسفول مردم قبراق و سرحال با تیشرت و پیراهن های آستین کوتاه در شهر رفت آمد می کردند. فکر می کردم دسپول باید خالی از سکنه باشد، اما اینطور نبود. شور و نشاط و زندگی توی شهر موج می زد. بچه ها توی کوچه ها مشغول بازی و زنها چند نفری جلوی در خانه ها به تعریف ایستاده بودند. خیابان ها و بلوار ها پر از دار و درخت بود و سرسبز. از چند خیابان گذشتیم. توی مسیر گاهی خانه های ویران شده و تیر آهن های خم شده ای را می دیدم که نشانه های موشکباران و بمباران ها بودند. شیشه های خرد شده، آسفالت های کنده شده، خیابان های پر دست‌انداز و پر چاله چوله و نخل های بی سر حکایت تلخ جنگ بود. وارد شهرک 500 دستگاه شدیم. از چند کوچه و خیابان هم گذشتیم. کوچه های شهرک نسبت به شهر خلوت تر بود. خاکی و بیدار و درخت. وارد کوچه ای شدیم. علی آقا همانطور سرود را زمزمه می کرد. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. این هم گلستان 11. بعد جلوی خانه ایستاد. برادر بیقراره، برادر شعلواره. به خانه خودتان خوش آمدی گلم. وقتی وارد خانه شدیم، آقا هادی و فاطمه مشغول چیدن اسباب و اساسیشان بودند. وسایلشان توی راه رو بود. هنوز درست و حسابی جاگیر نشده بودند. خانه خیلی آشفته و ریخت و پاش به نظر می رسید. همه جا خاکی و کثیف بود. همان لحظه اول فکر کردم یک نظافت کلی نیاز دارد. صبح روز بعد هم مردها رفتند و آن ماجراهایی پیش آمد که هنوز حسرت آن اشتباه را می‌خورم و آن بیفکری که حاصل کم تجربگی و خامیم بود را مرور می‌کنم. دو سه روز بعد از رسیدنمان به دسفول نزدیک ساعت 10 صبح بود که در زدند. فکر کردیم همان کسی است که علی آقا گفته. چادر سر کردم و رفتم پشت در. پرسیدم کیه؟ صدا ناآشنا بود. گفت منم، معاون علی آقا، سعید صداقتی. سعید آقا گفت آمدم ببینم مشکلی ندارید؟ گفتم علی آقا و آقا هادی شنبه صبح رفتن منطقه، گفتن به این زودی بر نمی گردن. سعید آقا با تعجب گفت من دارم میرم اهواز، خانم منم اهوازه، با خانم حاج حسین همدانی و آقای بشیری و چند خانواده دیگه، بیایید با من بریم. گفتم آخه علی آقا که خبر نداره، ممکنه امشب برگردن و نگران بشن. سعید آقا گفت شما رو بذارم احواز میرم پیش علی آقا، خودم بهش میگم، فقط زود باشید، موندن شما اینجا صلاح نیست. از شانس بعد ما همون موقع دوباره وضعیت قرمز شد و صدای ترق و تروق ضد هوایی ها در آمد. سعید آقا با نگرانی گفت زود عجله کنید، من میرم تو ماشین. مانده بودم چه کار کنم. جریان رو به فاطمه گفتم. فاطمه گفت زهرا بهتره بریم. راست شبا که وضعیت قرمز میشه من خیلی میترسم. میریم احواز، موقعی که هادی و علی آقا خواستن برگردن ما هم باهاشون برمیگردیم. خب با شنیدن نظر فاطمه مشغول جمع کردن لباس ها و وسایلم شدم، اما هنوز احساس خوبی نداشتم. انگار کسی مدام میگفت نرو نرو. هنوز هم وقتی یاد آن روز و آن ماجرا میافتم با خودم میگویم کاش با سعید آقا به احواز نمی رفتیم. کاش اصلا خانه نبودیم و در را باز نمی کردیم. حتما آن وقت پیش آمدها طور دیگری اتفاق می افتاد. اما متاسفانه در را باز کرده بودم. هرچند همون موقع هم فکر کردم باید مقاومت کنم. اما نمی دانم چرا مقاومت نکردم. اصلا نمی دانم چرا با اینکه دلم راضی به رفتن نبود با سعید آقا رفتیم. توی لندروور سعید آقا نشستیم. سعید آقا پرگاز به طرف اهواز میراند و دل من مثل سیر و سرکه میجوشید و زیر لب دلهوره هایم را به فاطمه میگفتم. سعید آقا متوجه استرابم شده بود. گفت چرا اینقدر نگرانید؟ ناراحت نباشید. گفتم که من امروز حتما علی آقا رو میبینم، حتما هم بهش میگم. بالاخره به اهواز رسیدیم. از روی پل کارون گذشتیم. چند خیابان شلوغ و یک بیمارستان بزرگ را پشت سر گذاشتیم. جلوی یک خانه ویلایی و قشنگ توقف کردیم. سعید آقا چند تا بوق زد و گفت اگه همه خانم‌ها با هم باشن خیال ما راحت تره. کمی بعد زنی که چادر سفید گلداری پوشیده بود در را باز کرد. کمی بعد هم فهمیدیم که همسر سعید آقاست. با ما تعارف و خوش آمدگویی کرد و وارد حیاط شدیم. خانه برخلاف خانه ما خیلی بزرگ و دلباز و شیک بود و حیاطش هم پر از دار و درخت و باغچه های پرگل. یک تاب سفید نعنویی هم وسط حیاط بود. خیلی زود با خانم سعید آقا که اتفاقاً اسم او هم فاطمه بود دوست شدیم. به او گفتم که نگرانم که سعید آقا یادش برود به علی و آقا هادی بگوید ما اینجاییم. فاطمه خانم گفت سعید یادش نمیره، محاله، حتما به حاج آقاتون میگه. با شنیدن این حرف کمی خیالم راحت شد. خب دوستان، هشتمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب گلستان 11 را شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا خدا نگهدار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بکراسه، حتی تو گل و ماسه.
تو شرکت نسیم خواب
یه دنیا محصولاته،
مبلمان و کالای خواب
همش با نام تاته،
اصالت و کیفیت و شکوه
شاخ ستاده،
زیبایی و طرح و رنگ
باب سلیقه هاته،
سابقه ی تولیده
30 ساله که باهاته،
این محصولات تاته، این محصولات تاته.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
شب بخیر. اینجا سمت لطف و مهربانی و همراهی شماست. رادیو تهران، صدای پایتخت، موج